أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهرون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله. من تشکر میکنم از جناب آقای محمد بگی، دعوت بسیار خوب و فاخری داشت. خیلی عالی. یک یادم بکنم از در واقع بنیانگذار، شاید من اینطوری فکر میکنم اطلاع دارم، از بنیانگذار بحث نهضت تلاوت شهر ری، و من فکر میکنم که استاد صلح‌جو بنیانگذار بودن و اون سالها تو مسجد تو همون خیابون حرم خاتم النبیین، بله، این جلسات رو بنیانگذاری کردن و شاگرد های شاخصش هم اون زمان مثلا آقای موسوی دورچه‌ای بودند و بقیه دوستان، ما هم گهگاهی میرفتم اونجا استفاده میکردیم از محضر استاد صلح‌جو و به حمدالله یک شجره طیبه‌ای شد و حاصلش یک ارزان بستون که جامعه قرآنی خوب و قویم و ارزان بستون که قابل توجهی هستش که امروز خودشو در این تلاوت‌های بسیار زیبا و فنی نشون میده. همه اینها بالاخره برمیگرده به ارزان بستون که اون بنیانگذاری که توسط استاد صلح‌جو در این منطقه از پایتخت صورت گرفت و خدا انشالله که این اساتید رو برای ما حفظشون بکنه و کماکان فرصت و توفیق درک محضرشون رو داشته باشیم انشالله. برای سلامتیشون صلوات بفرستید. خب من فکر کردم که در دنباله این بحث توجه به مفاهیم و حسگیری موقع تلاوت با توجه به مفاهیم، مفهوم آیه رو بدونیم و خودم رو در اون فضا قرار بدیم تا کل تلاوتمون شکل بگیره و به طور طبیعی حداقل اون بخشی رو که اون روز میخوایم بخونیم یک جایی قبلش یک کاری روش انجام بدیم. حالا اگه کسی حوصله‌اش هم داشته باشه میره تفسیرش هم نگاه میکنه، اگه دیگه نه حداقل که خب مفاهیم و ترجمه‌اش رو بدونه و با اون حس قرآن بخونه. حسگیری کلید به قول معروف و مفتاح اصل تلاوت و هر هنر دیگری. هنرپیشه‌ها هم حس میگیرن و اینه که حتی توی تعزیه هم باید حس بگیرن، تا حس نگیرن طبیعی نمیشه. اگر یک شمر توی تعزیه حس نگیره نمیتونه وظیفه شمری خودش توی تعزیه انجام بده. ببینید روز تعزیه شمر نباید از امام حسین خوشش بیاد، وقتی رفت تو این نقش و این لباس رو پوشید اومدش تو صحنه نباید از امام حسین خوشش بیاد، نباید از بچه ها دلش برای بچه ها نباید بسوزه، باید اون نقش خودش ایفا بکنه، باید بره تو حس، چاره ای نیست و الان نمیشه. و این داستانی که شما حتما شنیدید اتفاق میفته که میگن سالهای پیش یه تعزیه رفت یک شهری، بعد شمرش مریض شد دیگه، حالا میخواستن چیکار کنن، این حرفا، خلاصه رفتن یه خوش هیکل دیدن تو شهر، گفتن که آقا ما شمر مریض شده، این همه جماعت دارن میان تعزیه میخوان، بیان این حرفاش. گفت چی؟ گفتن تو بیا، تو هم هیکلت همش درشت باشه، این حرفا خوبه، تو بیا شمر بشو. گفت من چیزی بلد نیستم. گفتن کاری نداره که، حالا این افسانه است، چیزی نداره، کاری نداره که، تو می اونجا وای میسی، بچه‌ها میان میگن که آقا جان بذار با بری آب بخوریم، تو هم نمیذاری، همین به همین رو. گفت همین رو گفتم. گفت نه من میترسم. گفتم با پول خوبی بهت میدیم، اون موقع 5 تومن بهش دادن، خیلی پول بود. بالاخره پولا رو گرفت و گفت اگه همین نقش ما باشه. خدا شب رفت و تعزیه شروع شد، این حرفا. خب بچه ها اومدن، این داستانه دیگه، اومدن بهش گفتن که آقا مثلا بریم آب بخوریم، هی شعر خوندن بچه ها، گریه کردن، هی آب بخوریم. گفت نه نمیشه، به هیچ وجه نمیشه. هی گفتن آقا بذارین بچه ها تشنه هستن، ما تشنه هستیم، بریم آب بگیریم. گفت نمیشه. خلاصه اینقدر هی حالا مثلا کی اومد اون رفت، اون یکی اومد، خلاصه آخرش اینقدر هی گفتن گفت آقا نمیشه آقا جان، مقررات دیگه، الان فعلا بخشنامه شده که نباید آب بخوره کسی این حرفا. بعد گفتن آقا حالا که نمیشه بچه دارن از بین میرن یا افا. بعد اینقدر گفتن گریش گرفت گفت گور پدر این 5 تومن نخواستیم، خواهر برو آب بخور برو. خب شملی که دلش برای بچه ها بسوزه خب به درد لای جرز میخوره. آخه تو باید حس بگیری، تو اینجا باید نذاری. مثلا ببینید هنرپیشه ها به نسبت حسگیریشونه که میتونن خوب نقش اجرا بکنن. خواننده ها تو همین کشور خودمون خواننده حس میگیره و تو همون حسش حالا تحریر میزنه. همونطور که داشتم الان عرض میکنم به دوستان، یه جای تحریر خودش باید بیاد، یه جای اصلا احتیاج به تحریر نداره. یه ما قاری داریم به نام عزت العنانی، نمیدونم چند تا از دوستان میشناسن. نابینام بود، یکی دو تا تلاوت مرئی هم به قول معروف از ویدئویش ازش پخش شد تو ایران قبل از انقلاب بود. این عزت العنانی خیلی زیبا میخوند، بسیار زیبا میخوند. حالا اگه بتونید تلاوتش گیر بیارید میخوند. فقط یه نکته داشت، چرا عزت العنانی نگرفته؟ اصلا اسمش هم چندان شاید هم خیلیتون نشیده، شاید که علتش این بود آقا این از همون اعوذ بالله که شروع میکرد، بعد یک مدت میرفت اوج، شروع میکرد تحریر زدن، تحریر، همینطور تحریر. آقا الان موقعش نیست، فقط تحریر میزد به حدی که کلافه میکرد. یعنی وقت ما گوش میکردیم خفه میکرد. آقا مثلا اینا بهانه صلوات ها. سلام علیکم آقای دکتر، من تو کلاس هستم، تو کلاس هم ببخشید. آقا میگم محمود میاد. آخه علو متشکر آقا، ممنونم، تشکر، من تو کلاس هستم، خدا حافظ شما. حاج محمد آقا میگن که محمود میاد. حاج آمشتبا ببخش، اذیتم میکنم. خب اینا صلوات میخواد، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. یه جاهای تحریر میخواد، یه جای نمیخواد. انقدر تحریر میزد بابا چه خبره، انقدر تحریر میزد که دیگه اصلا ارزش تحریر رو آورد پایین و برای همینم اصلا نگرفت. تلاواتش میگه خیلی تلاوات زیبا و جذابی بود، اما به خاطر اینکه بیش از حد یک مسئله افکت صوتی رو یه چیزی به رخ کشون نمیشه. یه جایی خودش با تحریر بیاد، یه جایی اصلا نمیخواد، خودش صاف میطلبه. اینا همش با چیه؟ حسگیری در تلاوته. به نظرم میاد که حسگیری در تلاوت هم مثل حسگیری در نماز دیگه. الان میگم مثلا فقط خودتون رو یه مدل از توی دنیا جدا بکنید، همون الله اکبر که میگید واقعا دستو که میبرید پشت گوشتون، یعنی همه چیز به پشت سرم پرت. اینا حسگیریه دیگه. حتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حسگیریه. به مفهوم توجه بکنید، میگید از شیطان رانده شده به خدا پناه میبرم، میدونم که با تلاوت شیطان فعال میشه. اینا حسگیری اوله، هم حسگیری معنوی هم حتی حسگیری فنی. و میریم تو وادی تلاوت، حتی که میرید تو حس، وقت خودش به شما میگه الان موقع اوجه، حتی موقع عوض کردن مقام هستش نه، همه اینا باعثه. بعد تو حس همون که من توصیه من هستش که حس با معنا حداقل، چون ما به هر حال عرب نیستیم، وقتی که داریم میخونیم مثل یک عرب مستقیما با مفهوم برای مثلا میره جلو دیگه، اتومات هستن لفظ و مفهوم. برای یک کسی که در اون زبان مثلا حالا دیگه داره زندگی با اون زبان میکنه، مثلا با فارسی، وقتی شما دارید یه شعری رو میخونید یا در روزنامه رو میخونید، دو تا قسمت نداره، یک الفاظ یک سری مفاهیم، یکی با هم دیگه داریم میرین جلو، تو فضا قرار داریم میگیرین. ما اگه بتونیم یه کاری کنیم تو تلاوت قرآن به اینجا برسیم، وقت تلاوتمون خیلی طبیعی میشه. به این ترتیب ما به نظر میرسه که بریم تو دنبال معانی. بعد اگه به دنبال معانی بریم، حالا توصیه میشود به این که تلاوت های انجام بدیم ماها، که اسمش رو شاید بذاریم بگیم که تلاوت های مفهوم محور، معنا محور، تلاوت هایی که ما رو انشالله برسونه به اونجایی که کتاب انزلناه الیک مبارکون لیتدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. واقعا تدبر حاصل بشه. من زمینه رسیدن به اون تدبری که هم برای ما و برای شنوندمون ایجاد بشه رو در این میبینم که ماها بریم همین لحن خودمون رو معنا محور بکنیم. پس تا معنا رو نفهمیدیم نمیتونیم این لحن رو تنظیم بکنیم. این چهار تا دونه جیم و سلا و قلا و ملا به درد عوام میخوره. قاری قرآن نباید وابسته به این علامات های وقف بشه. اینا رو واسه عوام مردم گذاشتن که قرآنشون رو بتونن بخونن. و حتی خود عرب ها هم میدونید که اینطور نیستش که چون عرب هستن حتما میدونن کجا باید وقف بشه کجا وصف بشه. برای همین حتی برای اونها سلا و قلا گذاشته شد. ما غیر عرب ها هم داریم استفادهش رو بیشتر میکنیم. میخوام بگم که قاری برسه به اونجایی که با خود فهم به معنا آیه رو پیدا بکنه، لحن پیدا بکنه. حالا در فارسی وقتی که شما دارین حرف میزنید، این الان ما وارد بحثم شدیم، ما در فارسی وقتی که دارید یک جمله رو میگین، این جمله رو همیشه همه جا گفتم، شاید برای بعضی از عزیزانی که حاضر هستن هم تکراری باشه. یک جمله است، مثلا من با برادرم دیروز به قنادی رفتیم. اینقدرم این جمله تکرار کردم، این قنادیه کجاست اصلا پیدا نمی‌کنیم، ما هم میریم همش هر روز، جاش کجاست نمیدونم. این جمله اینقدر تکرار کردم تو این درسان دیگه هم طوری شده ملکه ذهن. حالا داداشم اصلا میگه که کی ما برات با قنادی رفتیم، که خودم یادم نیست. خب حالا اگه این جمله رو که شما دارین میگین، شما آهنگ این جمله تون چه جوری تنظیم میشه؟ جز با قصد شما از این جمله، شما قصدت از این جمله چیه؟ من با برادرم دیروز به قنادی رفتیم، منظورت چی رو میخواد برسونه؟ بر اساس نظرت و هدفت از گفتن این جمله آهنگ همین فارسی جملت تنظیم میشه. و بعد بخواییم آوازی بخونی هم بر همین اساس میشه. ببینید یه وقت میگیم من با برادرم دیروز به قنادی رفتیم، اینجا یعنی در مقابل چیه؟ این هستی که کی رفته با برادره؟ خود من رفتم، من دیروز با برادرم به قنادی رفتم. اینجا فرق میکنه، مثلا معلوم میشه که بحث نیستی که کی رفته بودیم، میگه من دیروز رفتم، من دیروز با برادرم به قنادی رفتم، نه با خواهرم، نه با مادرم، نه با پدرم، با برادرم رفته بودیم. من دیروز با برادرم به قنادی رفته بودیم، نه به چلو کبابی. یا اینکه اصلا من دیروز اصلا با برادرم به قنادی رفتیم. ما رفتیم، ما کی میگه نرفتیم ما؟ میبینید به تعداد بعضی وقتا کلمات یک عبارت ما لحن پیدا میکنیم. حالا شاید، من میگم شاید، این تکرارهایی که توی کلام مصری ها هست، تو تلاوت مصری ها هستش، یه آیه رو بعد بیان بگین دوباره تکرار میکنن، بازم میگم شاید، یعنی برید گوش بکنه، شاید دفعه دوم که داره تکرار میکنه یه جای دیگه از آیه رو داره تاکید میذاره و با این شاید یک مفهوم دیگه از آیه ایجاد میکنه، یه تاکید خاصی. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. یا ما میگیم اولئک علی هدی من ربهم، اینا هستن که بر هدایت پروردگارشان هستن. اینا یعنی کیا؟ هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقینن، اینا هستن که ما حرفم داریم میزنیم، میگیم اینطوریه اینطوریه و بالآخرت هم یوقنون، اینا هستن که بر هدایت پروردگارشان هستن. و اولئک هم المفلحون، اینا هم مفلحون هستن، متقین این تیپی هستن. اگر اینطوری باشه شما تأکیدتون رو تو کجا میذارید؟ اولئک، بعد آهنگتون اصلا از اولایک شکل میگیره. اولایک علی هدن من ربهم و اولایک هم المفلحون. اولایک علی. اما اگر مثلا شما قصدتون باشه یا برداشتون این باشه که هدایت اینجا تأکیده، اولایک علی هدن من ربهم، حالا مثلا اگر بر اینها بر هدایت الهی هستند، اینها در مسیر هدایت الهی افتادن، تحت هدایت الهی مثلا قرار گرفتن، وقتی اینجا هدایت میره بالا، هدن میره بالا. اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. اولئک هم المفلحون. اولئك هم المفلحون. مفلحون، اینها مفلحون هستن، رستگارانن. میبینید که به تعداد کلمات حالا نه به حد دقیقا به تعداد کلمات، ولی به نسبت این کلمات کلیدی یک آیه میتونه تأکید ما جابجا بشه. و این جابجایی کمک میکنه به این که حتی ممکنه مفهومی را ایجاد بکنیم، به مفهوم متفاوت با مفهوم قبلی. حضرت آقا یه دفعه میگفتن که من گهگاه شده با شنیدن یک تلاوتی از مصطفی اسماعیل یک نکته‌ای در اون آیه برام یک مرتبه جرقه زده که قبلاً بهش توجه نداشتم، و این طرز خوندن مصطفی اسماعیل باعث شده که من گفتم عجب چه نکته جالبی بود، اما من تا حالا بهش دقت نداشتم. بعد دیدم که با خوندن شیخ من به اینجا رسیدم. یعنی اینطوری میشه باز وقت تلاوت. تو این قضیه ما میتونیم یه مقداری به اصطلاح کار بکنیم. و خب مستلزم چیه؟ باز هم شما بفهمید تلاوت مفهومی خوندن مستلزم چیه؟ مفهوم یاد بگیریم دیگه. مفهوم یاد بگیریم، حالا بر اساس این مفهوم حالا ببینیم که مثلا کجای این تاکید میشه. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. کجا این بازم تاکید میشه؟ ما تو فارسی میخواستیم این آیه رو بگیم چیکار میکردیم؟ اول خواستید ببینیم مفهوم یک به اصطلاح آیه رو میخواییم بخونیم، این مفهوم چجوری آهنگ به خودش میگیره و نب رو تأکید این جمله کجاست. ببینید اگه تو فارسی ما میخواستیم بگیم کجا تأکید میکردیم؟ برای خودتون هر کسی میتونه الان بگه. خداوند اراده کرده که یذهب عنکم الرجس اهل البیت، رجس رو از شما اهل بیت برداره. اینطوری نیستش؟ اینطوری ما میگیم دیگه. خداوند اراده کرده که رجس رو از شما اهل بیت برداره و شما رو تطهیر بکنه. اگر اینطوری باشه پس به نظر میرسه که در یک خوندن مفهومی رجس میاد بالا، یطهرکم هم میاد بالا، تطهیر هم که دیگه تاکید حتما میاد بالا و بقیه در کنار این شکل میگیرن آهنگ. یعنی شما از قبل میدونه که رجس باید بره بالا، آهنگ اصلا خودش شکل بعد مسیر پیدا میکنه و جهت پیدا میکنه. یا یعنی اینکه مثلا فرض کنید یه مرتبه میگه انما رو تاکید میزنیم، بعد یرید الله رو میاریم پایین، الله رو میاریم پایین. مثلا فرض کنید این اتفاق برای این میفته که ماها یک تابلو و به اصطلاح یک شکل خاصی از این آیه تو ذهنمون نیست، تصادفی آهنگ دیگه میاد دیگه. بالاخره تحریر کجاش بخوره و کجاش بزنم تحریر، بس نیست که مفهوم کجاش. اگر اینطوری بشه اصلا شما حس میکنید که خود تحریرتون هم جهت پیدا کرده، به جا زده میشه و بی جا نیست. یک حالتی که من در خوندن اینا تجربیات شخصی ما هست، هممون دارین، هممون دارین، ما ها تو خوندن هامون وقتی که تلاوت های ما ها تموم میشه ما از نظر انرژی بدنی خسته تر از یک مصری هستیم. ماها با 20 دقیقه تلاوت زود خسته شدیم، در حالی که مصری ممکنه بعد از 3 ساعت به اینجا رسیده باشه. 20 دقیقه تازه دستگرمی مصریه، ما تو 20 دقیقه خسته ایم الان خوندنمون، شنوندمون هم بعد از 20 دقیقه دیگه تموم شده، از ما دنبال صدق اللهه. تازه مصری ها بعد 1 ساعت خورده میخونن آخرش داره فرود میاد، مردم نفرین میکنن مصطفی اسماعیلو، الله یخرب بیتک، داره فرود میاد تا آهنگ فرود میگیره میگه الله یخرب بیتک، خدا خونه تو خراب بکنه، داره فرود میای. ما داریم حال میکنیم. اینا تلاوت های 3 ساعته 4 ساعته دارن و داشتن، حالا شاید هم اونجا هم طبیعتا زندگی همه جا همه کشورها، ولی اون تلاوت عین مداحی های ما الله اکبر. مثلا ما دیدین مجالس 3 ساعت 4 ساعته داریم، نه مداح خسته میشه نه شنونده خسته میشه، یکی دوتا نیست مسئله، فرهنگه، یه فرهنگه. اونا با قرائت، ما با مداحی و ذکر مصیبت، و ما 4 ساعت تحمل میکنیم، اونا 4 ساعت تحمل تلاوت شیخ مصطفی اسماعیل میکنن. شهاد گفته بود من تا 3 ساعت میتونم قرآن بخونم برای مردم، 3 ساعت هم میشنون ازش. این چیه؟ این نشون میده که اینها به نحوی دارن میخونن که خسته نمیشن، ولی من و شما تو 20 دقیقه خسته میشیم. من شما تلاوت نیم ساعته قاری ایرانی نمیدونم داره یا نداره. آقا داره، به شما فهمه. ما تلاوت نیم ساعته از قرآن داریم. اگر داشته باشیم کدوم قاری بوده که تونسته نیم ساعت بخونه و تازه تو نیم ساعت صداش گرم شده باشه و با به اصطلاح افت پیدا نکرده باشه و جماعت هم تحملش داشته باشن، در حالی که همین جماعت ایرانی که معنی آیه رو نمیفهمه به راحتی تا نیم ساعت شاید بیشتر تحمل تلاوت مصری تو ایران رو داشته و داره. چی در مصری ها هستش که این عوامل به اصطلاح ایجاد میکنه؟ حالا دیگه یکی دوتا نیست که من بعضش دارم اشاره میکنم. چرا ما در عرض 20 دقیقه خسته میشیم؟ یه رو 20 دقیقه 25 دقیقه ما دیگه قاری خسته است، اصلا جسمن خسته است، وقتی که تلاوت تموم میشه اصلا خسته است. اما مصری تازه شروع شده همیشه شارژ داره میشه، چرا خیلی دیر خسته میشه؟ خود همینم نکته ایه. من و شما اگر یک متنی رو بخونیم که مفهومش رو نمیدونیم، مغز ما زودتر خسته میشه، حنجرمون هم زودتر خسته میشه، انگیزه خوندنمون کم میشه. اما وقتی یک متن رو میدونیم میریم میخونیم میریم. حتی شما دیدین یک کتاب رو ما یه داستان میگیریم یه شب میریم میخریم، داستان اینقدر جذابه که تا آخرش همون شب میخونیم تا دم صبح ساعت 4 صبح تمام میشه. نمیتونیم بذاریم زمین کتاب رو. برای چی؟ برای که مفاهیمش رو داریم میفهمیم، داره داستان داره ما رو میکشه. همه اینا نشون میده که آخرش باید برگرده قاری به دونستن معنی و پیاده کردن معانی. نبر و تأکید در تلاوت قرآن الان یواش یواش دیگه داره تو مسابقات میاد و داره کم کم برای خودش داره یک جا باز میکنه. میگن داور لحن نمره آکسان ها رو میده. البته اینجا ممکنه که بگیم که من از کجا بدونم که نظر این داور در مورد این آیه آکسانش اینجا بوده؟ منم هم حتما باید همون باید فکر بکنم، واقعا همین نکته ایه. اما به هر حال داور اگر احساس بکنه که شما معنی رو فهمیدی و داری اینجا که داری میخونی به جا داری تاکید میذاری، همون از شما قبول میکنه. داور هم که دیگه نخواسته، خود داور هم ایرانیه دیگه، داداش خودش هم ایرانیه. وقتی میگه آکسان، دلش میخواد که قاری قرآن یواش یواش بره و معنا محور قرآن بخونه. خوبه، کار خوبی که تو مسابقات گذاشتن. بر همین اساس یک سری توجهات هم بهتون میدم. کلن اینه که بهتون گفتم ببینید کجای آیه تاکید میطلبه و اگر تو فارسی میخواستی این جمله رو بگی یا بخونی کجاش تاکید میذاشتی، همون رو بیاره تو لحن عرب. اما در اینها بعضی از نکته ها هست. ببینید مثلا اینا توصیه ای ها، اینا توصیه است. از زیبایی های تلاوت نیستش که ما کلمات، این حرفا رو من تو کلاس ها گفتم برای بعضیا تکراریه، از زیبایی های کار تلاوت نیستش که ما بعضی از کلماتی رو که ضد هم دیگه هستن اینا رو با تفاوت ارتفاع بخونیم. لیل و نهار، نهار رو بالا بخونیم، لیل رو پایین بخونیم. سرن و علانیه، علانیه رو بالا بگیریم، سر رو بیم پایین. نگه سر و علانیه، خب تو سر رو بردی بالا بیشتر، علانیه رو بردی پایین. حالا اگر برعکس بشه جا میفته. سرن و علانیه سماوات والارض، سماوات بالا بشه زمین پایین. کفر ایمان، الله، کلمه الله رو هیچ وقت پایین نخونین در خوندنتون نسبت به کلمات بغل دستی، برای اینکه کلمت الله هی اولیا. خود همین کلمه اولیا و سفلا رو میتونین پایین بالا بخونین. از سفلا وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا، وكلمه الله هي العليا. سفلا رو پایین بخونین، اولیا رو ببرین بالا. تخفون، تعلنون، تکتمون، تعلنون. علم، جهل، کافر، مؤمن، کفر، نفاق، ایمان، اینا رو هم میتونیم تقسیم بندی بکنیم درجاتشو تو سطح صدای خودمون. اینا توصیه هست ها، من باید بگیم که اینا پاس لحن ما رو چارچوبی میکنه و اصلا خوش میکنه، نه. یه جایی وقتی میخوانه تأکید بذاری اینا زیبایی میبخشه. ان الله على كل شيء قدير، ان الله على كل شيء قدير، بر همه چیز قادر است. خداوند بر همه چیز قادر است، خداوند بر همه چیز قادر است. انتخاب با شما، کدوم رو از اینها رو تأکید میکنیم ببریم بالا. اینها میشه تنوع لحنی اتفاقا. اما بعضی از نکات هستش که فقط توصیه ای نیست. اون توصیه رو شما دیگه بقیه کلمات رو خودتون بگید. من چند تا مثال زدم، گفتم کلمات زد و مقابل با هم دیگه، اینا که بهتون گفتم، بقیه‌اش هم خودتون پیدا بکنید، هستش. اگه بخواید پیدا بکنید خیلی اصلا، یا خانم آقایون دارین بگین، همتون مثال بزنین. چه اشکال داره؟ همونطور که عرض کردم، شما میخواید یه تفاوتی بین اینا بذارید. با حسی که دارین، همون خود حس بهت حجم میده به موقع. دقیقاً. من اصلا بحث اوج ندارم، اوج به اصطلاح چیزی نه ندارم. این اوج، اوج تأکید و اهمیته که چجوری اینا رو بروز میدی. چجوری سماوات در کنار عرض نشون میدی. لیل و نهار، ظلمات و نور. توجه کردید؟ و همین شکلی دیگه به اصطلاح. داریم از این موارد زیاد تو قرآن داریم. که ازم لا یستوی ظلمات ولن نور، درست میگم؟ لا یستوی ظلمات ولن نور، استادان فهمه. خود همین لا یستوی نشون میده که پس واقعا ظلمات و نور رو نباید هم صد بخونید. لا یستوی. لا یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خیلی خب، اینا که با هم مساوی نیستن، ما میتونیم تو صوتمون هم اینا رو با هم دیگه مساوی قرار ندیم. اون تنوع دیگه با خود شما. اما حقیقت که متفاوت بگیم، طوری که علم رو جا بندازیم، تاکید کنیم، جهل رو کمتر و از این قبیل، اینا خودش زیبایی ها تلاوته. اما یکی دو تا نکته هستش، اینا به نظر میرسه که حتما باید رعایت بشه. یکی از این موارد ما هست، ما موصوله و ما نافیه. اینها خیلی تاکید میشه. ما در اثر ندونستن این نکته و اینکه الان اینجا که رسیدیم این ما چه مایی هستش، ما موصوله و نافیه رو به هم دیگه چیکار میکنیم؟ جا به جا میخونیم. در حالی که ما نافیه باید چی بشه؟ در اوج. ما موصوله پایین. مثلا همینطوری باز کنیم ببینیم. یعنی صلوات ها این حرف ها. نه، یعنی نه صلوات. این صلوات ها نه صلوات. صلوات از همون جایی است که تأکید میخواد. خب عدل هم که داریم دنبالش میگردیم پیدا نمیشه. آره، نه، خواستم حالا همینطوری چه پیدا کنم. پیدا کردم. بله، ما کانا بله، ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. ذلک مما اوحى، این همون جزء همون چیزی است که خداوند وحی کرد به سوی تو از حکمت. خب این ما چیه؟ بفرمایید. موصول یا نافی است؟ ما اوحا یا ما اوحا؟ ما اوحا. اگه ما اوحا، ذلک مما اوحا الیک، برای یک عرب حداقل نیستش که یه مقداری مقشوش میشه. چی برای ما اوحا؟ چرا اوحا؟ چرا ما اوحا؟ حالا اگه بگیم ذلک مما اوحا، مما اوحا، پس به این ترتیب اگر ما موصوله پیدا کردیم، ما موصوله ما رو پایین میگیم، کلمه بعدیش میبریم بالا. ما اوحا. عرضم بستون که ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا. درست گفتم الان؟ وما يزيدهم، یا نه، وما يزيدهم، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم الا، ما يزيدهم الا نفورا. ما قرآن رو به خاطر تذکر و پندآموزی، متذکر شدن، اینقدر فصیح و تصریفش کردیم، فصیحش کردیم، سوره سورهش کردیم، آیه آیهش کردیم، اینقدر بلیغ خوندیم تا خلق متذکر شوند و از اون پند بگیرند. ولیکن بدان را، و ما یزیدهم الا نفورا، دارم ترجمه را از رو میخونم، لیکن بدان را بجز نفرت و شقاوت حاصلی نیفسود، و ما یزیدهم الا نفورا. اینجا چکار میکنیم؟ ما رو میبریم بالا. و ما یزیدهم الا نفورا، و ما یزیدهم الا نفورا. حالا به همین ترتیب یه جاهایی میرسه یه خیلی خطرناک میشه. مثلا و ما عند الله خیر للابرار، و شما اینجا اگه جا به جا بخونیم میشه و ما عند الله خیر للابرار، هیچ خیری در نزد خدا برای ابرار وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه ما رو بردی بالا. و ما عند الله، اما اگر قاری فقط آیه رو بدون ترجمه رو، هیچ وقت ما رو اینجا بالا نمیبره.
و ما عند الله خیر لل و ما عند الله و ما عند الله و ما عند الله،
آنچه که در نزد خداست. ما تو فارسی هم همین کارو میکنیم، نمیگه نیست در نزد خدا، آنچه در نزد خداست خیر است برای ابرار. حتی آهنگو ببینید، و ما عند الله خیر للابرار، مبتدا به طرف بالا، خبر به طرف پایین میاد. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین، یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین، همینا همه آهنگ دیگه. بگیرید و همینطوری برید جلو. ما با مفهوم بسیار بیشتر میتونیم چیکار کنیم؟ دل شنونده رو به دست خودمون اولا تحت تاثیر قرار بگیریم و بعد هم با شنونده. یک صلوات بر محمد و آل محمد. اما فکر کردم که در این زمینه ما برای اینکه عربی تر قرآن بخونیم و مفهومی تر، یکی از لوازم عربی تر قرآن خوندن، اینم بهتون بگم چرا عربی تر. خب بذات الله الان هستش و بحثا هستش مطرحه که کی گفته که ما باید قرآن عربی بخونیم؟ کی گفته ما باید قرآن به لهجه عربی بخونیم؟ کی گفته که ما قرآن باید با الالحان و مقامات عربی بخونیم؟ اتفاقا ما باید فارسی بخونیم تا خیلی رو جذب بکنیم. عین این جمله است. برای اینکه ملت رو جذب بکنیم اتفاقا با دستگاه فارسی بخونیم. اصلا کی گفته که به لهجه عربی بخونیم؟ جواب این استش که ما که از خودمون نگفتیم که ما عرب زده هم نیستیم. ما اگه بحث قرآن نبود، مگه ما الان مثلا با زبان قرقیز، قرقوزستان، کیشوستان، فلان یافا، چچن، مثلا ما ارتباطی داریم، ارتباط حسی داریم مثلا با زبان چچنی، زبان قرقوزستان؟ ما چیکار به اونا داریم؟ قرقیزا چیکار میکنن؟ چرا؟ برای اینکه ارتباطی با اونا نداریم. پس ما عرب زده نیستیم. بحث این استش که کتاب زندگی ما عربی از آب در اومده. حالا برای از خدا بگین چرا؟ اونم دلیل داره، به خاطر اینکه خداوند به اصطلاح خود من گشت و گشت و گشت، دید که این مفاهیم که میخواد به عنوان معجزه کلام، اکبر و خلق الله میخواد بیاره، کدوم زبون توی این مردم دنیا ظرفیت این مفاهیم رو داره؟ هیچ زبانی در بین مردم به جز زبان عرب ظرفیت پذیرش و تحمل این مفاهیم والا رو نداره. خیلی وقتا شده که ما میخواییم یک آیه یا یک عبارت پنج کلمه ای از قرآن رو میخواییم ترجمه بکنیم، به یک سطر و نیم احتیاج داریم تو فارسی بنویسیم تا اون مفهوم تازه بده یا نده. همین بسم الله الرحمن الرحیم، اینی که ما میگیم بخشنده مهربان، خیلی بهش ایراد دارن، میگن که اصلا این مفهوم رحمان رحیم این نیست. منتها ما میگیم دیگه، بعد میگن که اگه بخواید واقعا بگی باید جمله بنویسی. یعنی با یک کلمه رحمان ما تو فارسی نداریم چیزی که رحمان رو برسونه با یک کلمه، اما ناچاریم به خاطر رحمان باید جمله بنویسیم که مثلا رحمت عام و همه شمول، نه تمام شمول و فلان، رحیم هم اختصاصی و فلان. مثلا یعنی اینطوری نیست. خداوند پس بی خود زبان عرب انتخاب نکرده. آخرین پیغمبرش هم بود بین عربا انتخاب کرد. به آقایون یهودی برخورد. گفتن که پیغمبر فقط از ما. پیغمبر از ما. پیغمبری اگه غیر از ماها بیاد تو دنیا پیغمبر نیست الکی. فقط از ما. خب خدا انتخاب کرد. حالا پس پیغمبر تعصب عربی نداشت که گفتش که اقرأ القرآن به الحان العرب و اصواتها. چون دستور پیغمبر هست و اینو هم شیعه نقل کرده هم سنی، تو کافی هم هست، اقرأ القرآن به الحان العرب و اصواتها. خب بر همین اساس ما چون هرچی که پیغمبر گفته چکی قبول داریم، حتی دنبال فلسفش هم نریم، فعلا قبول میکنیم، اجرا میکنیم، حالا دنبال فلسفش هم میریم. این تو نیست که بگیم که تا فلسفش رو نفهمم اجرا نمیکنم. ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچی پیغمبر گفت باید اجرا بکن. اما نهاکم عنه فانتهو، هرچم که از شما نهیتون کرد باید اجتناب بکنید. ما بر همین اساس یکی از دستورات پیغمبر اینه، ولی پیغمبر که عرب عجم نمی کرد. معلوم میشه که یک قانون طبیعی زبان هست در بین انسانها که شایسته است می طلبد که کلام هر قومی با لهجه اون قوم خونده بشه، خیلی بهتره، جا میفته. تا این که ما کلام فارسی رو با لهجه عربی حرف بزنیم، استاد معتز عزیز، کلام عرب هم با فارسی حرف زدن به هم میزنه. کلام عرب رو به لهجه فارسی بگی، کلام فارسی رو به لهجه عرب بگی، این که کلامه، این که لهجه است. آهنگ هم همینطوره. شما بیاید کلام عرب رو با آهنگ فارسی بخونی، با موسیقی فارسی، اونطور که بعضی حالا امروز میگن، و یا بالعکس فارسی رو به لهجه عربی بخونی، با لحن عربی بخونی، جا نمیفته، خوب نیست. یک بار همین سوال در این مصاحبه از من کردن، گفتن که آقا چه اشکال داره، خیلی میگن که ما قرآن رو به لحن عربی چرا داریم میخونیم، ما هم آهنگ فارسی بخونیم که دلمون جا میفته. ما چه اشکال داره، به دل ایرانی بهتر میچسبه. گفتم که شما الان چون ایرانی هستی و آهنگ خودتو دوست داری، میگی که چه اشکال داره که قرآن رو به زبان عربی عرضم بستون که به لحن فارسی بخونیم. اما حالا خودت خوشت میاد که ما بیایم و متن فارسی رو به لهجه و به آهنگ عرب بخونیم؟ باور کنید که هیچ ایرانی خوشش نمیاد که ما لحن و کلام فارسی رو به لحن عرب بخونیم، با مقامات عربی بخونیم. خوشش نمیاد. ما الان همچین موسیقی رو داریم تو کشورمون. ما موسیقی داریم، یک نوع موسیقی الان هستش بین مردم که لحن عربی رو روی کلام فارسی میذارن. اما اگر شما الان بهش دقت بکنی، الان منم یه تیکش رو با اجازهتون اجرا خواهم کرد.